اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بحث ما در درایه پایه ده، اولین بحث ما در رابطه با تعریف علم درایه و موضوع علم درایه و مسائل علم درایه هست. عزیزان، اگر در ذکر مبارکشون باشه، ما در پایه 8 اشاره کردیم علومی که مربوط به حدیث شریف هست، متنن و سندن. اینها تارتن از او تعبیر می شود به علم رجال، تارتن علم درایه، تارتن علم فهرست و تارتن علم تراجم. این خط مرزها را من فقط یک اشاره می کنم تا عزیزان انشاءالله یادآوری داشته باشند. علم رجال علمی است که از روات واقع در سند روایت بحث میکنه، مثلا زراره ثقتون، یونس ابن زبیان ضعیفون، جمیل ابن دراج جلیلون و امثال اینها. حالا این راوی چه کاره هست چه کاره نیست، کاری نداره، موضوعش وقوع آن در سند روایته. این میشه علم رجال. علم فهرست علمی است از راویان واقع در سند روایت، ولی نه هر راوی، راویی که دارای تألیفاته. اگر چنانچه یک راوی تألیفاتی داشته باشد و در سند روایات هم قرار گرفته باشد، ازش در علم فهرست بحث میشه که آقا ثقتون او غیر ثقه. پس علم فهرست علمی است از راویان مؤلفی که در سند روایت قرار گرفتن بحث میکند. تراجم چیه؟ تراجم عبارت از اون علمی است از راویانی و شخصیاتی بحث میکند دارای شخصیت اجتماعی هستند. اضافه این که راویست، اضافه این که مثلا مؤلف هست، دارای یک موقعیت اجتماعی هم هست. مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی هم راوی هست، در سند روایت قرار گرفته، در علم رجال بحث میشه، هم تألیفات دارد، در علم فهرست بحث میشه، هم دارای موقعیت سیاسی بوده، رئیس حوزه علمیه قم، قاضی قم، حاکی قم، حاکم قم و همه کاره قم بوده. ولذا این ویژگی ها را عزیزان انشاءالله در ذکر مبارکشون داشته باشن: رجال، فهرست و تراجم. اما علم درایه چیه؟ علم درایه میاد اون گوشه می نشینه، شاهد و ناظر، خلاصه جنگ جدال علم رجال و فهرست تراجمه. در اینجا سر کله هم میزنن، آقا این ثقه هست، اون ضعیفه، این قرائن و شواهد بر وساقتش هست، اون قرائن و شواهد بر ضعفش هست. نتیجه گیری میشه، آقا بعد از قیل و قال نتیجه میگیرن، آقا زراره ثقتون، محمد ابن مسلم ثقتون، جمیل ثقتون، چه یا فلانی ضعیفون. علم درایه اونجا نگاه میکنه ببینه در علم رجال، فهرست، تراجم، سند مثلا روایت اول کافی به کجا رسید. گفتن آقا تمام این راویانش ثقه‌ان و 12 امامی، فوری علم درایه میاد نامگذاری میکنه، یک اذان به گوش راستش، یک اقامه به گوش چپش، میگه آقا من این روایت را سمیته بچه به صحیحه. بعد میاد احکام روایت صحیحه را بر او بار میکنه. اگر نه 5 تا راوی داره، 4 تاش امامی یونسقه، یکی غیر امامی یونسقه، فوری علم درایه میاد بساطش پهن میکنه، میگه آقا من نامگذاری میکنم این روایت را به موثقه، نامگذاری میکنم این روایت را به حسنه، نامگذاری میکنم این روایت را به مرفوعه، به مرسله، به معزله، به اون 70-80 تا تقسیم بندی که در حدیث ما میخوانیم. اینها کار علم درایه هست. علم درایه چیه؟ خوشچینه محصولات رجال، تراجم و فهرسته. ولذا ما در درایه که بحث میکنیم، بحث نمیکنیم بر اینکه آقا مثلا در رجال کشی درباره زراره چه گفتن چه نگفتن، اصحاب اجماع ثقتون او غیر ثقه، میگه به من مربوط نیست. نتیجه چی شد آقا؟ نظر شما فقط این است که اصحاب اجماع قبول هست یا قبول نیست؟ اگر قبول هست، نتیجه کارتون این روایت صحیحه هست. من میگم آقا این روایه شد صحیحه، این احکام برو باره. اگر صحیحه اعلی است این، صحیحه عادی است این، مقبوله هست این، مشهوره هست این، مرسله هست، تمام احکام 70-80 گانه تقسیم بندی حدیث را بر این چه کار میکنه؟ علم درایه بار میکنه. ولذا این تفاوت اساسی میان علم رجال و علم درایه هست. و ما میاییم در علم درایه یک تقسیم بندی داریم که روایت ما یا روایت خبر واحده، یا خبر مستفیزه، یا خبر متواتره، یا خبر عزیزه، یا خبر غریبه. این تقسیم بندی کمی روایات. اگر یک سند هست میشیم خبر خبر واحد، اگر دو تا هست میگیم آقا این خبر خبر عزیزه، اگر 3 تا هست میگیم مستفیزه، اگر نه 30-40 تا روایته ما میگیم متواتره. تقسیم بندی کمی روایات. این عزیزان قشنگ در ذکر مبارکشون داشته باشن. یک تقسیم بندی کیفی هم داریم که این روایت صحیحه هست، موثقه هست، حسنه هست، ضعیف، مرسل، مرفوع، موزل، مغلوب. اون تقسیم بندی کیفی روایاته که عمده بحث ما در درایه اونی که قابل توجه و قابل دقت، تقسیم بندی های کیفی روایات، نه کمی روایات. کمی روایات بحث ندارد. اگر خبر متواتره این دیگه نرخ شهاب باسیست که قبوله، مستفیض حکمش مشخصه، خبر واحد حکمش مشخصه. عمدتاً هم این بحث ها را در علم اصول پنبش زده شده. فقط اینجا در حقیقت یک یادآوری از مباحث علم اصول که مرتبط به علم الحدیثه. حالا ما این بخش اول رو تطبیق کنیم، بریم تا ببینیم کجا میرسیم. بحث ما از همین کتاب المدخل هست. سوالاتم از این میاد، سوالاتم از همین سوالاتی است که در متن قرار گرفته. ما هو تعریف علم درایه؟ تعریف علم درایه چیه؟ علم درایه در لغت به معنای مطلق العلم، مثلا لهو درایتون یا لهو علمون، مثلا فلانی فرض بفرمایید ادرا بالبیت، آگاهتر و عالمتر بالبیت است. اهل البیت ادرا به ما فلبیت، و ان بعض مشایخنا، بعضی از مشایخ گفتن العلم به دقت و امعانن. دقت اگر در علم بود و توجه عمیق بود، امعان یعنی عمق. اینی میگن درایه. هر علمی را، آگاهی را درایه نمیگوین. اما در اصطلاح هو العلم الباحث عن الحالات العارضه على الحدیث من جانب المتن و سند، علم درایه علمی است بحث می کند از احوال عارض بر حدیث تارتن من جانب المتن. این روایت برای شما عرض کنم مضطرب هست مضطرب نیست، متعارض هست متعارض نیست، یا نه من جانب سند صحیح هست یا موثقه هست یا ضعیفه. سؤال دوم، ما الفرق بین علم الدرایه و علم الرجال؟ علم الرجال یبحث فیه عن آحاد الرواد. علم رجال علمی است، البته علم رجالی که ما اینجا آوردیم اعم از فهرست و تراجمه، علم رجال علمی است بحث می شود در او از تک تک راویان واقع در سند علا وجه تفصیل. مفصلا ما اونجا بحث میکنیم آیا ها در راوی ثقتون او غیر ثقه. حالا بحث میشود جرحن و تعدیلن. جرح یعنی ضعف، این که آیا این مجروح یک دفعه مجروح جسمی است یک دفعه مجروح روحی است. اگر یک راوی مثلا ضعیف هست، یک راوی عقیدش عقیده سالم نیست، این هم مجروحه ولی مجروح فکری و روحیه. ولذا کلمه جرح و تعدیل استعمال می شود به جای توثیق و تضعیف. نمیگن توثیقن و تضعیفن، میگن جرحن و تعدیلن. یا میگیم فلانی در جرح و تعدیل کتاب نوشته. جرح یعنی کل ما یرتبط به عدم وساقت راوی، تعدیل ما یرتبط به وساقت راوی. به عدالت معنا نکنید ها، اگر بگید تعدیل یعنی عادل کردن یک راوی با مشکل مواجه میشیم که بعداً بحثش خواهد آمد. اما در درایه یبحث فیها عن الاحوال تارعت علی الحدیث به اعتبار سند او المتن. در رجال ما با متن کاری نداریم، فقط با سند کار داریم، ولی در درایه در سند مجموع سند رو کار داریم. نمیام در درایه این آقا این سگه هست، نه آقا همه راویان مجموع این سند کلهم سگتون امامیون املا. اگر سگتون امامیون عادلون ضابط میگیم صحیحتون، غیر امامیون سگه میگیم موثقتون، امامیون سگتون دون مرتبت الوساقه، امامیون ممدوحون دون مرتبت الوساقه میگیم حسن. البته ما در پایینش آوردیم تقسیم بندی به صحیح و موثق و حسن و ضعیف و مرسل و مرفوع من حیث سند، تقسیم به نست و ظاهر و مجمل و مبین و مضطرب و مغلوب، اینها مربوط به متن. سؤال سوم، ما هو و موضوع علم درایه و مسائله و غایته. البته اینها برای اینکه چون صرفیین چنین کردن کرر روغن کردن از این بابه، وگرنه من خودم به هیچ وجه معتقد به تعریف علم نیستم، چون ما هیچ تعریفی برای هیچ کدام از علوم که جامع افراد و مانع اغیار باشه نداریم. انسان وقتی وارد علم میشه بعضا مطالبی که مرتبط به اصل علم بحث میکنه و چه بسا مطالب استطرادی به قدری در اون علم میاد اصلا ارتباطی به اون علم ندارد و ضرورت هم داره ما در اونجا بحث کنیم. حالا دیگه روی همین قضیه هست. بله، موضوع علم درایه عبارت از سند حدیث و متن حدیثه. مسائل علم درایه احوالی که عارض بر حدیث و متن حدیث میشه. غایت علم درایه تمییز الروایات المعتبره عن غیرها. ما نتیجه و محصول علم درایه این هست که آقا این روایت ما معتبر هست که ما برای استنباط احکام شرعی بو استناد بکنیم یا معتبر نیست. یعنی خلاصه علم درایه این هست. علم رجال مقدمه برای علم درایه، علم درایه مقدمه برای اینکه تشخیص بدیم این روایت معتبر قابل استناد هست یا معتبر نیست و غیر قابل استناده. و ارزش روایت هم دوستان به همین هست. شما اگر 500 تا روایت برید بالای منبر بخوانید، خب یک نفر آقا میگه آقا این روایتی که خواندی این روایت صحیح یا ضعیفه؟ میگه نمیدانم. خب بس نمیدانه چرا بس ما را خسته کردی؟ ولی شما دو تا روایت میخوانید، بررسی سندی میکنید. ربدی ایام فاطمیت جوان سوال میکنه آقا فاطمه زهرا دو مرتبه شهید شده؟ یک دفعه برای شما عرض کنم فاطمه اول، یه دفعه فاطمه دوم. میگه آقا ما روایت اونجا هم داریم اینجا داریم. خب آقا کدام روایاتش صحیحه؟ نمیدانم. ببینید یک روزخان عادی هم انسان باشه نیاز ضروری به علم رجال داره. یعنی انسان ملکه و اهلیت برای تشخیص این که این روایت معتبره یا معتبر نیست. این به نظر من ضرورتی از ضروریات حوزوی ماست. شما تو تفسیر شما میرید، تفسیر ما خالی از روایات نیست. شما در هر آیه برید دو تا سه تا ده تا روایت از معصوم داریم. شما تفسیر نور الثقلین رو ببینید، تفسیر البرهان رو ببینید، یا تفسیر اهل سنت درالمنصور رو ببینید، ذیل هر آیه چندین روایت از معصوم آمده. خب خواهد ببینید که آیا این روایت قابل استناد یا نه. راهی جز این که برید سراغ علم رجال تشخیص بدید روایت معتبر یا معتبر نیست. تو تاریخ به همین شکل در حتی مسائل فلسفی و غیره این همه روایات از معصومین داریم که آقایان عرفا و فلاسفه به اونها استناد میکنن. خب اونجا ما نیاز داره که این ملکه علم رجال در اختیارمون باشه، قدرت و توانایی تشخیص روایت معتبر از غیر معتبر رو بدانیم تا بتونیم تشخیص بدیم به این که حاضر روایت صدرت عن الامام یا نه ما صدرت عن الامام. خب این مقدمه بود. اولین موضوعی که ما در اینجا داریم ما هو المراد من الخبر المتواتر. خبر متواتر عرض کردم اولین بحث درایه هست، تقسیم بندی کمی روایات. دیگه چه علمای شیعه چه علمای اهل سنت عمدتاً بر این عقیده هستند تواتر عبارت از اون حدیثی است که به قدری سندش متعدد باشد برای انسان قطع بیاد، یقین بیاد. بعضن با 10 روایت برای شما قطع میاد، بعضن با 50، بعضن موضوع به قدری حادی که با 100 هم برای شما قطع نمیاد. ملاک در تواتر حصول قطع و یقین هست. اگر در هر کجا از تعدد روایات قطع آمد اونجا میگن آقا حاضر روایه متواترتون، قطع نیامد غیر متواترتون. از تواتر هو خبر و جماعت یفید و به نفسه القطع، به خودی خود مفید قطع باشد، نه به خاطر بررسی سند، نه به خاطر قرائن داخلی یا خارجی. و یؤمنو تواتؤهم و تعمدهم علی الکذب. مجموع روایات را شما ببینید این اعتماد برای شما میاد، این امنیت فکری برای شما میاد که مخبرین تواتو یعنی هماهنگی نکرده اند و تعمد بر کذب ندارند. میگن زمان آیت الله لازم بروجردی برای رضوان الله تعالی علیه چند نفر از این گمی ها تصمیم گرفتن برن خدمتیشون شهادت بدن که ماه رو دیدن. یکی از خیابان آذر، یکی از خاکپرد، یکی صفائیه رفتن گفتن آقا ما ماه رو دیدیم. بعد از اینکه این بزرگوار فتوا داد مردم روزه‌شون رو خوردن، بعد از چند روز رفتن خدمتشون، آقا ما دیدیم مردم خسته شدن، یک ما روزه گرفتن، آمدیم یک همچه قضیه‌ای بود، با همدیگه هماهنگی کردیم، شهادت به این قضیه دادیم. خب ببینید بعضی از قضایا هست که ما می‌بینیم انگیزه از حالا خودش خسته شده، زن بچه، یا میخواد خلاصه یه خدمتی به قول خودش داشته باشه. قنز ما در تواتر شرط یؤمن تواتؤهم، امنیت فکری داشته باشیم، اطمینان عقلایی داشته باشیم، اینا با هم دیگر هماهنگی نکردن. یک دفعه 30 نفر 40 نفر با هم هماهنگی کنن، بیان بگن آقا ما ماه رو دیدیم. ولذا بعضی از بزرگان در قبول شهادت خیلی وسوسه داشتن. خدا بیامرزه مرحوم آیت الله رضا مرعشی، یه روزی ما خدمتشون بودیم، صحبت مرحوم حاجی کلباسی شد که مرجع وقت بود، خیلی هم در بحث شهادات اینها ایشون یه مقداری وسوسه داشت. حتی اگر مثلا ایشون نقل میکرد، یک آقایی قصال بود، مرده ها را غسل میداد، بهش گفتم فلانگو آقا ایشون واقعا بلده یا نه، گفت بیارید پیش من ببینم. آمد و سوالاتی کرد، یک سوالات خلاصه اصلی و فرعی و خلاصه استطرادی و غیره. این بنده خدا قصال سوال پیش شد، هر چه جواب میده آقا سوال بعدی، هر چه جواب یا هر چه سوال کرد جواب داد. گفت خب حالا بعد از اینها دیگه چی کاری انجام میدی با میت؟ گفت آقا آخر به گوشش میگم، خدا کرد مردی راحت شدی، گرفتار حاجی کلباسی نشدی. خب بعضی وقت هم اینطوریه، بعضی از بزرگان اینطور مته به خشخاش میگذارن در قبول یک مسئله. یعنی رفته بود شهادت بده پیشش، گفته بود شما شغلت چیه؟ گفت قصالم. شروع کرده بود که آقا اصلا در قصالین عادل هست یا نه، رعایت میکنه یا نمیکنه. علی ای حالین و یهرز و ذالک به کثرت المخبرین، این که ما از کجا بدانیم اینها با همدیگه توطئه نکردند؟ ما میتونیم به کثرت مخبرین و وساقت مخبرین، البته این وساقت غیر از وساقت در رجاله ها، این وساقت یعنی افراد لاابالی نباشن، مثلا 200 نفر آمدن شهادت دادن بر این که ما ماه رو دیدیم، ولی تمام 200 نفر ماشاءالله صورتشون رو هفتیقه کردن. انسان ظاهر بابا را داره نگاه میکنه، 1000 تا هم قسم حضرت عباسی بخوره برای انسان علم نمیاره. این وساقت یعنی افراد لاابالی نباشن، ظاهر الصلاح باشن، ظاهر الفساد نباشن. او کونل، یعنی او بکونل، آقایان این کون را زمه ندن، مکسور عد به جای بکسرته هست، به کثرت المخبرین و به کون الموضوع مصروفا عنه دواء الكذب. عزیزان من این اعرابی که من میخوانم بزرگواری کنن تو کتاب، بعضی از اعرابها را بگذارن که بعد چه بسا ما کون الموضوع بخوانیم مثلا معنا به هم میریزه، تا اونجایی که مکسور بخوانیم موضوع مصروفا عنه دواء الكذب، یا اصلا موضوع یک موضوعی هست که اصلا انگیزه دروغ در اونجا نیست. حالا بعضا یه انگیزه دروغی مثلا آخر ماه رمضان مردم میخوان برای شما عرض کنم روزه هاشون رو بخورن، خسته شدن. بعضی از غذاهای هایست نه، آقا دید برای 2 نفر دارن برای شما هم دعوا میکنن، اینها میگذشت میاد شهادت میده، آقا من دیدم این آقا مش زد، اون آقا چاقو زد، به این شکلی، خودش هم مثلا ارتباط به این قضایا نداره. سؤال 5 ما، هل یشترط فی التواتر عدد خاص ام لا؟ قابل لا یشترط فی التواتر عدد خاص فی المخبرین، در مخبرین عدد شرط نیست. عرض کردم بعضن با 10 نفر برای انسان قطع میاد، بعضن با 50 نفر هم قطع نمیاد. والمعیارو هو حصول العلمه به سبب کثرت المخبرین، معیار این هست که علم و یقین برای ما حاصل بشه با کثرت مخبرین. فرب عدد یوجب العلم فی مورد ولا یوجبه فی مورد آخر. و قال جمع من العامه، تعدادی از عامه. کلمه عامه، اینم عزیزان یه مقدار دقت بکنن، عامه لقب برای اهل سنته. این لقب در گذشته برای شما عرض کنم اطلاق می شده. عامه یعنی خلافت، عامه هست بین ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمومنین. خاصه یعنی خلافت ویژه و مخصوص علی بن ابی طالبه، ولذا این تقسیم بندی بوده. الان شما برید تو مناطق اهل سنت، مثلا در کردستان بالای منبر، شما عامه اینطوری میگید، همونجا شروع میکنم به شما حمله کردن. آقا عامه ما که عوام نیستیم، ما حتی تو همایش های بین المللی هم بزرگان ما شرکت میکنن، از استعمال کلمه عامه به شدت خودداری میکنن. این واژه عامه امروز گردیده الفاظ مذمت شده. سنی ها بهشون بگید عامه، بهشون برمیخوره، بگن آقا ما اهل سنت و الجماعه. بله، علی ای حال این واژه که هست، خواستم که عزیزان یک دفعه دارن چیز میکنن، این واژه عامه و خاصه امروز کاربرد خودش از دست داده. و قال جمع من العامه به اشتراط العدد، گفتن آقا عدد در تواتر شرطه. و منهم من اشترط کونهم زائدین علی اربعه، بعضیا گفتن برای شما عرض کنم باید از چهارتا بیشتر باشه، از چهارتا کمتر رو، چهارتا کمتر میشه سه تا، میشه مستفیض. یا از چهارتا کمتر باشه دیگه متواتر نیست، میشه مستفیض. و منهم من اشترط ان لا یکون اقل من عشره لانه اول جمع الکثره، چون جمع کثرت اقلش برای شما عرض کنم 10 تا هست، تواتر دیگه حداقل باید شرایط جمع قله را داشته باشد. بله، جمع کثرت را، یعنی جمع قله نشود. و منهم قال 12، گفتن آقا تواتر باید حتما 12 تا باشه. چرا؟ به عدد نقبا. عدد نقبا یعنی چه؟ نقبا بنی اسرائیل که در قرآن ما میخوانیم بر این که لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا، سوره مائده آیه 12. بله، او 20. بعضی گفتن نه، تواتر باید 10 تا باشه. چرا؟ لآیت العشرین صابرین. بفرمایید ان کنتم ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. انفال آیه 65. او 70، گفتن نه تواتر باید 70 تا باشه. چرا؟ لاختیار موسی له، حضرت موسی که میخواست بره برای مناجات با خدا، چند نفر؟ 70 نفر. آیش آقایان حفظن بگن وقتار موسا قومه 70 رجلن لمیقاتنا. برای شما عرض کنم سوره اعراف آیه 155. یا نه، او 30 و 30 اشر به عدد اهل بدر. پیغمبر اکرم در اهل بدر 313 تا نیرو داشته، ولذا باید تواتر حتما 313 تا روایت باشه. مرحوم شهید ثانی میگه بعد از نقل اقوال، ولا یخفا ما فی هذه الاختلافات من فنون الجزافات. این حرفهای بی خود و هرز و بی اساس، اینها مشخصه. یکی میگه 12 تا، یکی میگه 40 تا، یکی 70 تا، 10 تا. اینها همه چیزهایی است که از من درآورده هست. سوال بعدی ما این بود که آیا ماهی شرایط تحقق و تواتر؟ در تواتر برای شما گفتم 4 چیز شرطه: امتناع و تواتر المخبرین، ممتنع باشد هماهنگی و توطئه مخبرین و تعمدهم علل کذب. بله، 2 کون علمهم مستندن الال حس. فرق بین علم حسی و حدسی چیه؟ علم حسی حضرت می فرماد همونطور که کف دستت می بینی فشهد علا مثل هازا. یک دفعه نه داره میره برای شما از یه خونه صدای جیغ داد اومد، میاد شو آقا فلانی باباش مرد. از کجا؟ دیدم جیغ داد از خونش داره میاد. این میشه حدسی، به درد نمیخوره. سه، استواء الطرفین والواسطه. این فقط از این داره دقت کنن، یک ذره پیچیدگی داره. استواء الطرفین والواسطه یعنی چه؟ شما ببینید مثلا یک روایتی است با سه واسطه ما از امام نقل میکنیم. مثلا علی ابن ابراهیم نقل میکند از احمد ابن محمد ابن خالد عن الحسن ابن محبوب عن الرضا. چند تا واسطه داریم؟ سه تا واسطه. علی ابن ابراهیم، احمد ابن محمد ابن خالد، حسن ابن محبوب. این سه تا، حالا ما درست تا مثال میزنیم، یک طرفین داریم یه واسطه داریم. طرفین ما یک طرفش حسن محبوبه، یک طرفش علی ابن ابراهیمه. واسطه ما چی اینجا؟ حسن ابن محبوبه. میگه آقا ما که میگیم تواتر، هم در ردیف اول، یعنی اگر علی ابن ابراهیم نقل میکنه در این طبقه باید 50 نفر نقل کنه. در حسن ابن محبوب از امام شنیده، اگر در عرض حسن ابن محبوب 50 نفر دیگرم از امام رضا شنیده باشن نقل کنن، این میشه روایت متواتر. اگر نه حسن ابن محبوب شنیده از امام، 50 نفر از حسن ابن محبوب شنیدن، به درد ما نمیخوره، خبر واحد میشه. از امام 50 نفر شنیده باشه، از تک تک 50 نفر 50 نفر شنیده باشن، از این هم 50 نفر شنیده باشن. استواء الطرفین والواسطه، یعنی اونی که روایت رو برای ما نقل میکنه کلینیه، در این طرف باید مثلا 50 نفر باشه. اونی هم که از امام نقل میکنه اونم باز 50 نفر. اون سندهای وسطی هم حالا 2 نفر 3 نفر 5 نفر هم هستن، تواتر در تمام طبقات باشه. مثلا یک مطلبی بنده نقل میکنم از حضرت آتالله سبحانی، درست شد؟ در رابطه اینجا من یک نفر هستم، اینو میگن خبر واحد. اگر 50 نفر از آتالله سبحانی نقل کردن، این در این طبقه میشه چه؟ تواتر شد. خب در این طبقه اول 50 نفر مطلبی رو از آتالله سبحانی نقل میکنن، آیت الله سبحانه میاد از امام یه مطلبی رو نقل میکنه. اگر چنانچه این قضیه فتح آجای سبحانه نقل کرده نه دیگران، خب اینجا شد خبر واحد. اگر نه آجای سبحانه نقل کرد، دیگران 50 نفر هم عصر آجای سبحانه نقل کردن، خب این شد در طبقه آجای سبحانه شد متواتر. بعد اینا مطلبی نقل میکنن فرض بفرمایید از امام، امام نقل میکنه فرض بفرماد از آقای بروجردی. اگر فقط آقای حضرت امام از آقای بروجردی نقل کنه، باز میشه خبر واحد. در رتبه امام هم باید 50 نفر این مطلب را از آقای بروجردی نقل کنن، این میشه خبر متواتر. استواء الطرفین والواسطه یعنی خلاصه اون کسی که از آقای بروجردی شنیده باید همه 50 نفر باشن، یکی از اونها مثلا امامه. از امام 50 نفر شنیدن، یکی از اون آقای سبحانی، از آقای سبحانی 50 نفر شنیدن، یکشم بنده هستم. ولذا میگه استواء الطرفین والواسطه. طرفین یعنی اونی که از امام نقل میکنه، یک طرف اونه، یک طرف اونیست که به ما میرسه روایتش. واسطه هم اونا که تو وسط هستن، حالا وسط یک دفعه 1 نفره، یک دفعه 10 نفره. به معنا ان یبلغ کل واحد من الطبقات حد الکثرت المذکوره، هر یک از این طبقات برسد در حدی که یمتن و تواتعهم علی الکذب. چهارم کون اخبارهم عن علمین، دیگه خیلی روشن و واضحه، لا ان شک و زنن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.